استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در ادامه بحث و مشوره درباره گفتگوهای صلح قرار است امروز با رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیدار کند. و وزیر خارجه امریکا میگوید که روسیه در عقب حمله های سایبری به نهادهای دولتی ایالات متحده قرار داشته. با برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 1 پس از 6 به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه هفتوار شکست سکوت در نیمه دوم ساعت پخش می شود. در اول تازه ترین خبرها با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. در دو حمله مسلحانه در کاپیسا یک پلیس کشته و یک تن دیگر زخمی شد. یونیسف گفته حداقل 4000 صنف درسی در مناطق تحت کنترل طالبان می سازد و صدر اعظم ارمنستان امروز راهپیمایی را در کشورش رهبری خواهد کرد. تفصیل خبرها. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان که از قطر به کابل آمده قرار است امروز با رئیس جمهور اشرف غنی در مورد روند صلح گفتگو کند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این هیئت پس از رسیدن به کابل با برخی از مقام ها صحبت هایی داشته. او بیشتر گفت
این هیئت به روز چهارشنبه با شورای عالی مصالحه ملی مجلس داشت و دیدار آن با رئیس جمهور برنامه ریزی شده تا امروز ملاقات کنند.
جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. مقام های محلی کاپیسا می گویند در دو حمله مسلحانه در این ولایت یک پلیس کشته و یک تن دیگر زخم برداشته. عبدالشایق شورش سخنگوی قماندانی امنی کاپیسا بر رادیو آزادی گفت که یک افسر پلیس صبح امروز در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در مربوطات ولسوالی سیدوم کوهستان این ولایت جان باخت. و همچنان گفت در یک تیراندازی دیگر از سوی افراد مسلح ناشناس که شب گذشته در روضه اول امنیتی مرکز کاپیسا رخ داد آمر مخابره این ولایت زخمی شد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید دست کم 4000 صنف درسی در مناطق تحت کنترل طالبان میسازد. سام مورت رئیس بخش ارتباطات یونیسف در افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت با ایجاد صنف‌ها زمینه آموزش برای حدود 140000 کودک فراهم خواهد شد. به گفته او این اداره به تازگی در شهر دوحه با طالبان در این مورد به توافق رسیده است. او گفت
یونیسف با طالبان موافقت کرده که 4000 صنف آموزشی ایجاد کند. اینها مکتب نه بلکه صنف‌های درسی هستند. این صنف‌ها همچنین در خانه‌های مردم برگزار می‌شوند. در حال حاضر از 4000 صنف شامل طرح ما حدود 680 آن فعال شدند. این صنف‌ها در هلمند، قندهار، اروزگان و فاریاب ایجاد شدند. کاری که ما می‌خواهیم با این 4000 صنف انجام دهیم این است که به 100000 تا 140000 کودک به شمول دختران برسیم.
به گزارش یونیسف در حال حاضر حدود 3,700,000 کودک در افغانستان از حق آموزش محروم هستند. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید واضح است که روسیه در عملات سایبری علیه اداره‌های حکومتی آمریکا دست دارد. در این عملات سایبری برخی اداره‌های تجارتی به سطح بین‌المللی هم هدف قرار گرفتند. پومپیو دیروز در یک برنامه رادیویی گفت واشنگتن در حال تلاش برای درک ماهیت این عملات سایبری است، اما برخی از اطلاعات در این زمینه محرمانه باقی خواهد ماند. به گفته او در این عمله سایبری از یک نرم افزار برای جاسازی کد در سیستم های دولتی آمریکا استفاده شده. سفارت روسیه در واشنگتن پیش از این اتهام دخالت در این عملات را رد کرده و آن را بی اساس خوانده است. نیکول پاشانیان صدر اعظم ارمنستان میگوید در راهپیمایی امروز در یروان پایتخت کشورش که به خاطر یادبود از قربانیان جنگ اخیر ناگورنو-قره‌باغ راه‌اندازی شده اشتراک میکند. پاشانیان در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته این راهپیمایی ساعت 1 پس از 6 به وقت محل آغاز میشود. مانا گورگیان سخنگوی صدر اعظم ارمنستان به رسانه‌های محلی گفته پاشانیان رهبری این راهپیمایی را به عهده دارد. جنگ بین ارمنستان و آذربایجان به خاطر منطقه مورد منازعه ناگورنو قره‌باغ برای 6 هفته دوام کرد که بالاخره با میانجیگری مسکو تا یک توافقنامه صلح در 10 نوامبر امسال خاتمه یافت. ارمنستان به خاطر یادبود از قربانیان این جنگ 3 روز ماتم ملی را اعلام کرده که سر از امروز آغاز می شود و قرار است فردا مراسم فاتحه خوانی برای قربانیان هم برگزار شود. و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به مردم کشورش اطمینان داد که صحتش خوب است و که پنجشنبه به ویروس کرونا مبتلا شد. جمعه در پیام در حساب تویتر خود به مردم گفت:
خواستم به شما اطمینان دهم که خوب هستم. من نشانه های مثل 17 دسامبر را دارم، مثل خستگی، سردردی، سرفه خشک، مانند صدها هزار نفر شما که باید با این ویروس زندگی می کردید یا کسانی که امروز با آن زندگی می کنند.
طبق آمار رسمی، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در فرانسه 4,400,000 تن است و حدود 60,000 نفر در این کشور جان باختند.
یک و 6 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در ادامه بحث و مشوره درباره گفتگوهای صلح قرار است امروز با رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیدار کند.
ملی مصالح عالی شورا سره چهارشنبه پورز مجلس درلودل. در رئیس جمهور سره بنان پلان د چی وکتل سی.
تأکید زنان و فعالان حقوق بشر در هرات بر حفظ دستاوردهای 19 ساله اخیر در گفتگوهای بین افغانان. و وزیر خارجه آمریکا روسیه را بعد از داشتن در حمله های سایبری به نهادهای دولتی ایالات متحده متهم کرده. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که بحث و مشوره هیئت مذاکره کننده دولت این کشور درباره گفتگوهای صلح ادامه دارد. به گفته این وزارت، هیئت امروز با رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیدار خواهد کرد. این هیئت هفته گذشته با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ملاقات کرده بود. اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان هفته گذشته پس از ایجاد وقفه در گفتگوهای دوحه برای بحث و مشوره به کابل آمدند. جاوید حسنزاده به طور مستقیم از کابل گزارش می دهد.
هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان پس از برگشت از دوحه به کابل روند مشوره ها را آغاز کرده است. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان بر رادیو آزادی گفت با سلسله مشوره های این هیئت قرار است امروز با رئیس جمهور غنی دیدار کند.
ملی مصالح عالی شورا سره چهارشنبه پورز مجلس درلودل. در رئیس جمهور سره بنان پلان د چی وکتل سی.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده صلح حکومت بر روز چهارشنبه هفته گذشته با عبدالله عبدالله رئیس این شورا نیز ملاقات کرده است. فریدون خوازم سخنگوی این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت با سلسله این مشوره ها قرار است هیئت مذاکره کننده با اقشار مختلف جامعه نیز دیدار کند. در چند روز آینده هیئت که در کابل است با اقشار مختلف دیدار خواهد کرد. تمام مردم افغانستان از پروسه صلح حمایت خواهند کرد و خود را در این پروسه عملا حس خواهند کرد که حضور دارند. معلومات وقت در وقت شریک خواهد شد. این مشوره ها هیئت را کمک می کند که در دوحه دست بالا داشته باشد.
دویم دور مذاکرات که دوی خیلی لازبره اولید.
هیئت حکومت افغانستان و طالبان در اوایل هفته گذشته در قطر آجنده پیشنهادیشان را به یکدیگر سپرده بودند. هیئت های دو طرف فیصله کردند که برای غور روی آجنده با بزرگانشان مشوره کرده و روند مذاکرات را در 5 جنوری سال آینده میلادی از سر میگیرند. هیئت مذاکره کننده حکومت در حال مصروف مشوره با بزرگان حکومت است که یک هیئت به رهبری ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی گروه طالبان به اسلام آباد سفر کرده است. با اساس اعلامیه منتشر شده از سوی گروه طالبان، این هیئت تاکنون با عمران خان نخست وزیر پاکستان و شاه محمود قریشی وزیر خارجه روی مسائل مختلف گفتگو کردند. انتظار می رود هیئت های حکومت افغانستان و طالبان دوباره بعد تاریخ 5 جنوری گفتگوهای صلح را اثر گیرند. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی کابل.
1:02 پس از چاشت به وقت افغانستان است. در این حال زنان و فعالان حقوق بشر در هرات بر حفظ دستاوردهای 19 سال اخیر در گفتگوهای بین افغانان تاکید می‌ورزند. این فعالان از نهادهای بین المللی می‌خواهند که نگذارند ارزش‌های ملی و مردم قربانی خواستهای طالبان شود. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
چادی نماز دیشی طالبا میزدادم اسرارم تونستیم بدین مرد بدرشین یعنی کودک ها ما دخترانم تونستم بدرشن مگر خلیز نه مرد ببودی.
خاطرات تلخست که پس از 20 سال هنوز یاد آن میرنجاندش. بی بی مریم خانم 45 ساله است که حکومت طالبان را به خوبی به خاطر دارد. روزگاری که او آن را زندگی در زندان تاریک برای زنان افغان تشبیه می کند.
دل زندان می نمتونستیم ما با کشه و دری بربر نمتونستیم ما با درشی. به تیمی سراخ بودیم. آزادی نداشتیم ما دست طالبان.
حدود 19 سال از سقوط حکومت طالبان می گذرد. از سال 2001 میلادی تا کنون زنان در عرصه‌های مشارکت سیاسی، حاکمیت قانون و تعلیم و تربیت به پیشرفت‌های مهم دست یافتند. پیشرفت‌هایی که زنان را از تاریکی به سوی روشنایی ساق داد. زهرا نوریان سال گذشته از پوهنتون هرات سند فراغت به دست آورده است. می گوید از آمدن طالبان به حکومت هراس دارد.
فلان زنها در یک بهشته که ساختن در امون بهشت زندگی میکنن. اگه طالبان بیاین به مو درون جهل نادنی در امون درونه که میتونه بگم جهنمی بود پس به مو درون بر میگردن.
پس از طالبان در حال حاضر میلیونها جوان به مکتب و پوهنتون میروند و زنان در بخشهای گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فعال هستند. فعالان حقوق بشر در هرات میگویند که طالبان هنوز دید تندروانه دارند. به عقیده عزیزه خیراندیش، فعال حقوق بشر در هرات، طالبان از اسلام استفاده ابزاری می کنند.
اسلام برای از اینا یک ابزاری برای تأمین سیاست های اینا، برای رسیدن به قدرت اینا. خب میتونن از این ابزار به هر شکلی که میخواین استفاده کنن. این باعث نگرانی.
زبیالله مجاهد یک از سخنگویان طالبان در صحبت با رادیو آزادی میپذیرد که در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان زنان از حقوق تعلیم و کار محروم بودند. او جریان جنگ در آن زمان را دلیل عمده بر این مشکلات عنوان کرد. آقای مجاهد میگوید طالبان به تعلیم و تربیت و کار زنان مخالف نیستند اما تاکید کرد که باید زنان افغان نیز بدانند که در یک کشور اسلامی زندگی میکنند و باید این حقوق در چارچوب شریعت اسلامی تنظیم شود. به تازگی جامعه جهانی در نشست کنفرانس ژنو کمک‌های 13 میلیارد دلاریش را برای 4 سال آینده به افغانستان تعهد کرد. اما این کمک‌ها مشروط بر تعهد مداوم به دموکراسی، حاکمیت قانون، تأمین حقوق بشر، مبارزه جدی با فساد و برابری جنسیتی در افغانستان خواهد بود. فرشته یعقوبی فعال حقوق زن در هرات می‌گوید باید از این حقوق پاسداری شود.
جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و کسایی که در آوردن صلح به افغانستان همکار هستند، اینا باهی ارزش‌های ملی و ارزش‌های مردم افغانستان در نظر بگیرن.
شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
یک و 14 پس از چاشت به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 FM می‌شنوید. تا دقایق دیگر برایتان میگوییم که مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا گفته که روسیه در عقب حمله های سایبری به اداره های حکومتی آمریکا قرار داشته. حال چند خبر اقتصادی.
وزارت شهرسازی و مسکن برای ساخت ساختمان‌های رهایشی با مؤسسه خیریه الغرافه و چند شرکت ساختمانی قرارداد امضا کرد. حشمت الله ناصری رئیس روابط عامه این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت با ساخت این شهرک برای صدها تن زمینه کاری نیز فراهم می شود. این شهرک با کمک مالی مؤسسه خیریه الغرافه به ارزش 110 میلیون دلار آمریکایی در 32 جرب زمین در ناحیه پنجم شهر کابل ساخته می شود. بر اساس برنامه تفصیلی این شهرک 8 ساختمان رهایشی 12 طبقه، 3 ساختمان 7 طبقه تجاری، یک مسجد و دو مکتب در این شهرک ساخته می شود. با ساخت این شهرک زمینه اسکان ده ها خانواده نیازمند فراهم می شود. قرار است میان افغانستان و پاکستان تفاهم‌نامه جدید تجاری امضا شود. فؤاد احمدی سخنگوی وزارت تجارت و صنعت افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت با امضای این تفاهم‌نامه تسهیلات تجاری میان دو کشور فراهم می شود. آقای احمدی می گوید در حال حاضر هر دو طرف مشغول ترتیب این قرارداد هستند تا در هشتمین نشست مقام‌های هر دو کشور امضا شود. با گفته مقامات امضای این تفاهم نامه برای هر دو کشور تسهیلات تجاری زیاد در منطقه فراهم می کند. با گفته مقام های افغان، پاکستان بار دیگر تعهد کرده است که برای حل مشکلات تاجران افغان تلاش می کند و در مقابل افغانستان دسترسی تاجران پاکستانی به آسیای میانه را از طریق افغانستان توسعه می بخشد. و این هم نرخ افغانی در برابر ارز خارجی در سرای شهزاده کابل. یک دلار آمریکایی 77 افغانی 10 پول، یک یورو 93 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 102 افغانی 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 25 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 472 افغانی.
خبرهای اقتصادی را نسیم شفق پیشکش کرد. اینجا رادیو آزادی است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
وزیر خارجه آمریکا روسیه را به دست داشتن در حمله های سایبری به نهادهای دولتی ایالات متحده و اهداف تجارتی در سراسر جهان متهم کرده. واشنگتن اخیراً گفته بود که چندین نهاد حکومتی آمریکا هدف حملات سایبری قرار گرفته و این حمله ها هنوز هم ادامه دارد. سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفت اکنون واضح شده است که روسیه در عقب چندین حمله سایبری بر ادارات حکومت آمریکا و اهداف تجارتی در جهان قرار دارد. پامپیو در صحبت با برنامه تلویزیونی مارک لیون گفت یک کوشش جدی صورت گرفت که توسط یک نرم افزار یا سافت ویر سیوم جایگاه به سیستم های حکومت آمریکا داخل شوند. او افزود این حمله بسیار جدی می باشد و اکنون آنها به وضاحت گفته می توانند که روسا در عقب این حمله قرار دارند. تا حال اداره آمریکا از اشاره به سرچشمه این تهدیدهای سایبری خودداری می کرد و رئیس جمهور دونالد ترامپ هم در مورد آن خاموشی اختیار کرده بود. مایکروسافت گفته است به 40 مشتری بزرگ خود در این مورد آگاهی داده و متخصصین امنیتی میگویند حمله کنندگان با این تلاش می توانند به شبکه های حساس اطلاعاتی حکومتی رخنه کنند، از جمله شبکه های زیربنایی مانند انرژی برق. رئیس مایکروسافت براد سمیت گفته است 80% مشتریانی که به این خطر روبرو هستند در آمریکا مستقرند. دیگر قربانیان حمله سایبری در بلژیم، بریتانیا، کانادا، اسرائیل، مکزیکو، اسپانیا و امارات متحده عرب می باشند. معاون رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک جیمز لوئیس گفت این حمله می تواند بدترین ضربه بر آمریکا باشد که حتی رخنه احتمالی سال 2014 چین را تحت سایه قرار خواهد داد. لوئیس به خبرگزاری فرانس پرس گفت آنها نمی دانند که تا حال چی گرفته شده و این یکی از وظایف شبکه های تحقیقاتی جنایی می باشد که پیدا کنند. و افزود این هم معلوم نیست که آنها چرا به عقب گذاشتند که در آینده به آن برگردند. این حملات سایبری در 13 ماه دسامبر به اقتباس از منابع معرفی ناشده در رسانه ها برآمد و آنها گفتند که هکرهای مستقر در روسیه مسئول آن می باشند. سفارت روسیه این خبرها را رد کرده و در 14 دسامبر در اعلامیه گفت که روسیه در چارچوب سایبر فعالیت هجومی ندارد. وزارت‌های امنیت داخلی، خزانه، تجارت از ادارات متاثر از این حمله می باشند و وزارت انرژی آمریکا هم گفته است که سیستم آن هک شده است. ادارات امنیتی آمریکا از جمله FBI در این مورد تحقیقات جدی را آغاز کرده و روز 18 دسامبر در این مورد به اعضای کنگره معلومات دادند.
بیستم دسامبر روز جهانی همبستگی بشر است. باور بر این است که جنگ و خشونت به همبستگی در افغانستان زیان رسانده. تقوی اتحاد و وحدت چقدر مهم است؟ شما برای اتحاد بیشتر در افغانستان چه نقش داشته می توانید؟ در برنامه امروز زیر آسمان کبود از رادیو آزادی در این مورد بحث می کنیم. از 3 تا 4 به وقت افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:21 پس از 6 به وقت افغانستان است. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت پخش می شود. حال بیاید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. شماری از این روزنامه ها را نسیم شفق ورق زده.
روزنامه ویسا در سرمقاله خود با اشاره به سفر ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان به پاکستان نوشته است که امریکا به این وقفه 20 روزه نیاز داشت. روزنامه یادآوری این نکته را که این وقفه همزمان است با رخصتی های کریسمس در غرب مدعی شده که این تعطیلات برای امریکا و پاکستان این موقع را مساعد میکند که درباره نظام سیاسی و ساختار حکومت و موقعیت آینده افغانستان در منطقه طرح‌های خود را نهایی کنند. سرمقاله نویس ویسا سفرهای ملا برادر و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان را به هم وابسته دانسته است. روزنامه بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی نوشته است که امریکا می‌خواهد پاکستان در این زمینه همکاری کند تا طالبان را برای آغاز مذاکره در 5 ماه جنوری تشویق کند. اما سرمقاله نویس تاکید میکند که حالا واضح است که نقطه اصلی بحث هر دو کشور چگونگی تشکیل نظام آینده افغانستان است. نویسنده ویسا همچنین مدعی شده که حالا دیده میشود که واشنگتن بار دیگر با پاکستان بر سر افغانستان معامله میکند. روزنامه 8 صبح با اشاره به نشست عمران خان صدر اعظم پاکستان با ملا عبدالغنی برادر نوشته است هر دو طرف در مورد آخرین پیشرفت‌های روند صلح افغانستان صحبت کردند. روزنامه به اعلامیه دفتر صدر اعظم پاکستان اشاره کرده و افزوده است که عمران خان در ملاقات با هیئت گروه طالبان در مورد افزایش خشونت‌ها در افغانستان اظهار نگرانی کرده و از طرفین جنگ خواسته است که خشونت‌ها را کاهش دهند و راه را برای برقراری آتش بس باز کنند. سرمقاله نویس 8 صبح بر اساس این اعلامیه نوشته است که هر دو طرف جنگ باید فرصت را به میان آورند که صلح در افغانستان تامین شود و نگذارند که این روند با مشکل مواجه شود. و روزنامه دولتی هواد در سرمقاله خود نوشته که از سفر هیئت مذاکره کننده گروه طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر به پاکستان تعبیرهای متفاوت می شود. با باور نویسنده هنوز هیچ فرد نمی تواند بگوید که طالبان این خواست مردم و جامعه جهانی را چه زمانی می پذیرند. نویسنده هواد افزوده است که جنگ و حملات تروریستی در افغانستان برخلاف خواست مردم این کشور بیشتر شده است. نویسنده تأکید کرده که در جریان 3 ماه گفتگوهای صلح در قطر هنوز هم این مذاکرات پیشرفت نداشته است. به نظر هواد کندی پیشرفت روند گفتگوهای صلح به امیدواری ها به صلح و فرصت به میان آمده برای صلح آسیب می رساند. این روزنامه دولتی هشدار داده که فرصت صلح کنونی برای برقراری صلح در افغانستان نباید از دست برود. روزنامه از گروه طالبان خواسته که باید به روند صلح بپیوندد.
یک و 24 دقیقه پس از 6 به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. مقام های بدخشان از تحرکات تازه جنگجویان خارجی در مناطق مرزی نزدیک به تاجکستان خبر می دهند. ولی بدخشان جنگجویان خارجی را تهدید جدی برای افغانستان و منطقه می داند. تاجکستان هم از حضور جنگجویان خارجی به شمول شهروندان آن کشور در مناطقی از بدخشان ابراز نگرانی کرده. این که جزئیات از چی قرار است در این گزارش از نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان بشنوید.
مقام های محلی در ولایت بدخشان تایید میکنند که به تازگی چند صد جنگجوی خارجی از ولسوالی های مرکزی به ولسوالی های مرزی این ولایت رفته اند. آنان میگویند که جنگجویان از ولسوالی های جرم و وردوج از طریق ولسوالی های ارغنشخا و کوهستان به ولسوالی های راغستان، نسی و ماهیمه در همسایگی تاجیکستان رفته اند. زکریای سودا والی بدخشان میگوید اطلاعات آنان نشان میدهد که جنگجویان با چهار گروه رابطه دارند: جماعت انصار الله تاجیکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان و امارت اسلامی قفقاز.
سال قبل تعداد زیاد چند کشته شد در اثر عملیاتی که در ولسوالی وردوج و خستک و کرانمنجان اجرا شد و تلفات خیلی سنگینی بر نیروهای توریستی خارجی مستقر در بدخشان وارد شد. آمارشان در از حدود 800 نفر گذشته زیادتر شده. از نقاط مختلفی بدخشان میخوان استفاده بکنن. اینا میخوان از نقاط مختلف بدخشان استفاده بکنن که در رابطه شما میدونن که تلاشای دارن که به مرزهای کشور تاجیکستان برسن و عملیات بیشتر در مسیر پلان دارن و پلان گذاری دارن.
در کنار نگرانی مقام‌های بدخشان، مقام‌ها در دوشنبه هم از حضور جنگجویان نگران هستند. حدود 5 ماه قبل نظامیان تاجیکستان تمرین نظامی گسترده 3 روزه را در مناطق مرزی میان بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان به هدف آنچه که ممانعت از ورود تروریستان به خاک آن کشور خوانده شد راه اندازی کرده بودند. خلوت شاه محمود آگاه مسائل منطقه‌ای از تاجیکستان است. او بر رادیو آزادی میگوید که حضور جنگجویان خارجی در مناطق مرزی بدخشان خطر بزرگی برای کشورهای منطقه پنداشته می شود. آقای محمود میگوید که برای جنگجویان خارجی دین، مذهب و کشور مطرح نیست و این که اگر جلوی آنان گرفته نشود به یک خطر بزرگی مبدل خواهند شد.
خب موجودیت تروریست هایی که در آن سوی آمو در افغانستان و در مناطق هممرز با تاجیکستان هستند واقعا هم برای افغانستان و هم برای تاجیکستان و هم برای کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای که افغانستان نیز ناظر در این سازمان است واقعا هم خطرزا است. فکر میکنم در این راستا هم تاجیکستان، هم روسیه، هم چین و هم افغانستان در همدستی میتوانند پیشی راه این گونه عملهای نامطلوب بگیرند و به هیچ وجه این عملیان ها باعث جانبداری نبوده و نیست.
مقام های محلی میگویند که حراس‌افگنی با قاچاق مواد مخدر رابطه دارد. به تازگی سفارت ایالات متحده در دوشنبه پایتخت تاجیکستان اعلام کرده که در منطقه شهرتوز در سرحد بین افغانستان و تاجیکستان پوسته مرزی جالدوار را بازسازی و نوسازی میکند و به ارزش تقریبا $1,000,000. در بیانیه سفارت آمده که این اقدام در همکاری با دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در 12 ماه آینده عملی خواهد شد. در بیانیه می‌خوانیم که تاجیکستان نقش مهمی در تامین امنیت منطقه ایفا می‌کند. ایالات متحده همچنان یک شریک ثابت تاجیکستان در تلاش برای منطقه با تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر در آسیای میانه است. مسئولان محلی میگویند که جنگجویان خارجی در کنار طالبان محلی میجنگند، اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان با رد این اظهارات بر رادیو آزادی گفته که با جنگجویان خارجی نیازی ندارند. مبارزه با تروریسم از شرطهایی است که در توافق ماه فوریه بین ایالات متحده و طالبان در دوحه قطر گنجانده شده. اگر این وعده عملی شود واشنگتن تمامی نیروهایش را تا نیمه سال آینده میلادی از افغانستان بیرون خواهد کرد. اداره فعلی ایالات متحده گفته که تا 15 ماه جنوری تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان را از 4500 به 2500 کاهش خواهد داد. برخی ها در ایالات متحده و نیز متحدان اروپایی واشنگتن از خروج زودانگام از افغانستان هشدار داده اند. در بدخشان والی سودا هم میگوید که خروج زودانگام نیروهای آمریکایی بر اوضاع امنیتی بدخشان از لحاظ مبارزه با جنگجویان خارجی و طالبان محلی تأثیر خواهد گذاشت. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر همچنان سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar 1:30 PM به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. حال فشرده خبرها با همکارم فرشته نگاه.
هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان که از قطر به کابل آمده قرار است امروز با رئیس جمهور اشرف غنی در مورد روند صلح گفتگو کند. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که این هیئت پس از رسیدن به کابل با برخی از مقام ها با شورای عالی مصالحه ملی هم بحث هایی داشته. مقام های محلی کاپیسا گفتند در دو حمله مسلحانه در این ولایت یک پلیس کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید دست کم 4000 صنف درسی در مناطق تحت کنترل طالبان میسازد. با گزارش یونیسف در حال حاضر حدود 3,700,000 کودک در افغانستان از حق آموزش محروم هستند. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا گفته واضح است که روسیه در عملات سایبری علیه اداره های حکومتی امریکا دست دارد. در این عملات سایبری برخی اداره های تجارتی به سطح بین المللی هم هدف قرار گرفتند. نیکول پاشانیان صدر اعظم ارمنستان گفته در راهپیمایی امروز در یروان پایتخت کشورش که به خاطر یادبود از قربانیان جنگ اخیر ناگورنو قره‌باغ راه اندازی شده اشتراک می کند. پاشانیان رهبری این راهپیمایی را به عهده خواهد داشت و مانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به مردم کشورش اطمینان داد که صحتش خوب شده. مکرون پنجشنبه به ویروس کرونا مبتلا شد.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. اکنون برنامه هفتوار شکست سکوت پخش می شود.
نور بسدی
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه تشرغ لاست په دې برخه کې تاسو شکست سکوت یا نور بس دی پروگرام اوري. نن زموږ میلمانه د فاریاب ولایت څخه سومن سادات ده. د سومن سادات سره په دغه ولایت کې او په پراخه کچه په افغانستان کې روغتیاي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي په اړه خبرې کوو، خو تر هغه مخکې ستاسو پام یو راپور تر اړوم.
12 دسامبر روز جهانی پوشش خدمات صحی همگیر. افغانستان که شمار زیادی از شهروندانش دسترسی اندک به خدمات صحی دارند، میخواهیم در این روز باشندگان ولسوالی های دوردست کشور از زندگی پرچالششان حکایت کنند. این باشندگان چقدر به خدمات صحی دسترسی دارند؟ نور رحمت ظریفی باشنده ولسوالی شیندنده هرات است. مکانی که در و دیوارش هر از گاهی گواه ناامنی ها بوده.
شیندند که 1,000,000 نفوس، کم و زیاد نفوس دارند. متاسفانه وقتی که به این شرایط و به این قرن 2021 قرار داریم که نفوس هم ازدیاد پیدا کرده و نفوس زیاد شده و مریضی هم زیاد است، شما میبینید که در او اطراف طبقه اوناس حتی یک بسیار خدمات عادی که او ولادت نسایی ولادت باشه در اونجا وجود نداره.
اگرچه ولسوالی ها از این رهگذر خود را بیشتر آسیب پذیر میپندارند، اما به باور شهروندان این مشکل در سطح ولایت ها نیز وجود دارد. محمد وزیر نورانی باشنده ولایت غور است. او ولایتش را جز محروم ترین ولایت های کشور میداند. میگوید مردم در بیشتر ولسوالی های ولایت غور به امکانات اولیه صحی نیز دسترسی اندک دارند. در همین حال وزارت صحت عامه کشور میپذیرد که همه شهروندان به گونه یکسان به خدمات صحی دسترسی ندارند. این وزارت میگوید 90% نفوس افغانستان با 2 ساعت پیاده روی به مرکزهای صحی میرسند. اما اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه پیشرفت ها در بخش صحت را در 20 سال اخیر قناعت بخش دانسته و میگوید در 20 سال گذشته شمار مرکزهای صحی از 500 مرکز به 3500 مرکز صحی افزایش یافته است.
خود قیمت بالای خدمات صحی باعث ایجاد فقر در افغانستان میشه که فعلا وزارت سلامت برنامه های مشخص داره که ما چطور دسترسی اقتصادی را خوبتر بسازیم و خدمات را به شیوه عرضه کنیم که مصارفی که از جیب مریضا میشود این مصارف کم شود و ما بتانیم میزان فقر در افغانستان کمتر بسازیم.
بر بنیاد قطعنامه سازمان ملل که در 12 دسامبر سال 2012 تصویب شد، باید 95% نفوس یک کشور به خدمات صحی یکسان و با کیفیت دسترسی داشته باشند. وزارت صحت میگوید در 20 سال اخیر سازمان بهداشت جهانی، یونیسف، بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و برخی دیگر از سازمان‌های جهانی برای بهتر شدن وضعیت صحی در کشور و دستیابی مردم به خدمات صحی همواره با این وزارت همکاری کرده که بیشتر این کمک‌ها برای ساخت مرکزهای صحی در محله‌های دوردست و مبارزه با بیماری‌های مانند پولیو، مالاریا و ویروس کرونا بوده است. از روز جهانی پوشش خدمات صحی همگیر سال 2020 میلادی با شعار همه را محافظت کنید بزرگ داشت می شود. این شعار بیشتر به چگونگی مبارزه با ویروس کرونا و مهار این ویروس پیوند دارد. ویروسی که بیش از یک سال می شود در سراسر جهان پخش شده و تا کنون بیش از 70 میلیون آغشته و بیش از 1.5 میلیون قربانی بر جای گذاشته است. انتونیو گودریش دبیر کل سازمان ملل در صفحه رسمی این سازمان گفته که برای روز جهانی پوشش صحی همگیر باید روی سیستم صحی جهانی بیشتر سرمایه گذاری شود تا به این بحران پایان داده شود. حالا سازمان ملل متحد در حال از روز جهانی پوشش خدمات صحی همگیر بزرگداشت می‌کند که تا کنون واکسین جهانی برای مهار ویروس کرونا از سوی این سازمان تایید نشده است. اما افغانستان در کجای این پاندمی جهانی قرار دارد؟ بر اساس آمار روز جمعه 21 قوس وزارت صحت عامه کشور 48753 رویداد مثبت در افغانستان ثبت شده و 1939 تن جان باختند. وزارت صحت کشور میگوید از بهر اینکه همه کمک‌های جهانی به هدف مبارزه با ویروس کرونا بوده، آنها نتوانستند به بیماری‌های دیگری همچون پولیو به مانند سال‌های گذشته رسیدگی کنند. با این همه آمار وزارت صحت نشان می‌دهد که 76% مردم هزینه تداوی و خدمات صحی‌شان را خود می‌پردازند و حکومت تنها هزینه تداوی 24% شهروندان کشور را می‌پردازد.
تاسی ازادی رادیو اوری تاسی باوری دل چه پا افغانستان که خلق چومره روختیایی خدماتو تا لاسرسی لری ملگور ملتونو لطولو هوادونو غشتی چه روختیایی خدماتو تا دلاسرسی پا برخه که حدسی چه تاکی کریا و دا ایده اداره هاگه هدف تا ورسی جه چه دا یو ایچ سی پا نمیا دیجی یو ایچ سی پا دیمانا چه پا طول نره که پا مساوی توگا خلقو تا روختیایی خدمات ورسول سی دا ملگور ملتونو دا یو سی ایچ پرکرالی کلمخی پا چه دا 2012 کال د دسمبر په 12مه نیټه تصویب سو باید د یو هیواد 15% خلک مساوي او با کیفیت روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. په شکست سکوت پروګرام کې نن زموږ میلمانه له فاریاب ولایت څخه سومن سادات د فاریاب د څلور ولسوالیو د شجو د شبکې رئیس ده. میرمن سادات پروګرام ته شرغ لاست، هرکلی درته وایو.
تشکر. سلام سلام همچنان به شما و شنوندگان عزیزی که از مناطق مختلف برای شنونده هستند.
سومن سادات، تاسو زموږ په راپور کې هم واوریدل او همداراز د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي دي چې اوس تر ډېره د ښځینه ډاکترانو او قابلو ستونزه په هیواد کې هواره سوې ده او په دې برخې ته نور هم پام کوي. آیا تاسې له دې خبرې سره موافق یاست؟ د ښځینه ډاکترانو او قابلو په برخه کې ستونزې څومره حل سوي دي په ځانګړې توګه فاریاب ولایت ته په کتو؟
بله، قسمت که شما و شنوندگان عزیز بیشتر شان مطلع هستند، یعنی نامی که در سطح کشور و بخصوص در ولایات و ولسوالی هایی که تحت کنترل یا تسلط مخالفین دولت هستند، این نمی فرهنگ سبب شده که بیشتر خانواده ها بخصوص در بخش زنان از دسترسی خدمات زنان به خدمات صحی و بخصوص فعالیت دکتر صاحبه های طبقی اوناس و قابله ها که بتوانند به طور روزانه یا 24 ساعته در کلینیکا فعالیت داشته باشند، به خاطر ترس و حراس که از مخالفین دولت دارند، دسترسیشان و فعالیتشان در وقت سکی بسیار اندک بوده و مریضایی که در این بخش مشترکین هستند به کلینیکا اصلا مراجعه ندارند و در این وقت اصلا این ناامنی که قسمی که همه ما و شما شاهد هستین، دولت افغانستان به این قسمت کوتاه آمده و مردم عادی که از ترس حراس افکنان و مخالفین دولت نمیتونند به خدمات صحی دسترسی داشته باشند و در این قسمت قابله ها با ترس که دارند بسیار اندک، به تعداد بسیار محدود ایشان به شکل 2 یا 3 ساعته پارت تایم روزانه به تعداد که داخل مرکز یا مراکز ولسوالی ها باشه کلینیکای فعال هستن، اما کلینیکایی که در ولسوالی های دورتر هستن، در قریجات هستن، مردم ما در این قسمت بسیار به شکایت بوده و از مشکلاتی که در قسمت خدمات صحی هست هم دکتر صاحبه ها و بیشتر مریضایی که از طبقه اوناس ذکر هستن شکایت دارن.
سومن جان، د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي چې نیوی پسلو کې یعنی 90% افغانان له 2 ساعته پلی تاګ وروسته روغتیایي مرکزونو ته ځانونه رسوي. د ازادي راډیو ځینې راپورونه هم همدا خبره تاییدوي او وایي چې روغتیایي مرکزونه، کلینیکونه او درملتونونه او همداراز روغتونونه په ځینو لیرې پرتو ولسوالیو کې دومره لیرې دي چې کله خلک پر اوږدو لارو باندې خپل مریضان و دغو ځایو ته رسوي نو ډیر ناوخته سوی وي. ستاسي په ولایت کې دغه ستونزه څومره پراخه ده؟
در ولایت ما با 14 ولسوالی که ولایت فاریاب داره تقریبا گفتم میتوانیم که 3 ولسوالی شاید به 30% بالاتر به خدمات کلینیک یا خدمات صحی دسترسی داشته باشند و به خصوص ولایتی که ولسوالی هایی که در مراکز شهر نزدیک هستند یا در خود مرکز هستند شاید بخش های کلینیک فعال باشند، اما در ولسوالی هایی که تحت تسلط اینال ما گفته می توانیم که تقریبا بالاتر از 60% ولسوالی های ولایت فاریاب تحت کنترل مخالفین دولت هست. در همچو مسائل دولت و دسترسی دولت به خدمات صحی یا فعال ساختن کلینیک ها و این که دکتر صاحبه ها و دکتر ها صدقی ذکور اوناست، حتی ذکور جرأت کرده نمیتونند که کلینیک ها را به طور 24 ساعته فعال نگه داشته و به خدمت مردم قرار بدن. به این شرایط وقت فرهنگ ما که تقریبا فرهنگ جهل و عقب افتاده است، سواد و آگاهی عامه که اینا بتوانن امو اهمیت واکسینا را، اهمیت دسترسی زنا بخصوص زنا را و اطفال که به کلینیک اینا به وقتشان به وقت یک مریضی آید حالشان میشه یا وقت که امو پروگرام سیهی واکسیناسیون که به وقتش میرسه، اینا اصلا به این خدمات سیهی توجه ندارن و بخصوص یک فرهنگ بده که بین مردم ما دارین. اینا ترجیح میتن که اونمو فعالیت ها یا خدمات عادی یا خدمات یونانی را بر مردم توصیه کنن یا خدمات خانوادگی را توصیه کنن تا ای که برسن به کلینیک و یک خدمت صحی توصیه یا مشروعی که قابل توصیه به قانون باشه و مطابقت داشته باشه قانون بین المللی. اینا ترجیح میتن و صحت برای صحتشان چندان توجهی ندارن و وقت اگر دو اخنانشان تأمین باشه و بخصوص این مریضی های موسمی و فصلی را خب بسیار عادی میگیرن. به این صورت ما این را میتوانیم بگویم که از 10% مردم شاید 2% یا 1%شان اینا توجه داشته باشند به صحتشان، توجه داشته باشند به رژیم غذایی سالم ایشان که بسیار در حد در زیر صفر است. در همچو شرایطی که افغانستان و به خصوص قریجات و ولسوالی های ما تحت زیر فقر زندگی میکنن و اینا اونمو صحت یا توجه به صحت در رده بندی اولویت ها تقریبا در لیست آخری میباشد که اینا بعد از این که به حد مرگومی برسه تا اینکه اجازه بتن به فامیل و به خصوص زنا که اینا برن تا کلینیک یا مراجع صحی مراجعه بکنن.
مننه سومنجان، تاسو یادونه وکړه چې ډېری وختونه خلک بی پروايي کوي او خپل روغتیایي ستونزه جدي نه ګڼي، په ځانګړې توګه د شوزو په برخه کې دا ستونزه ډېره پراخه ده چې د شوزو روغتیایي وضعیت ته ډېر پام نه کیږي او د هغوی ستونزې جدي نه ګڼل کیږي. تاسې په فاریاب ولایت کې د څلور ولسوالۍ لپاره د شوزو د شبکې رئیس یاست. ستاسو د شبکې له لارې تاسو کوم فعالیتونه کړي دي چې د شوزو په برخه کې دغه ستونزه هواره سي؟
در چونی شرایط که وقت فرهنگ آگاهی مردم ضعیف است و بخصوص دلیلی که ما همچه انجمن که چهار ولسوالی اندخوی قرغان، خانچارباغ و قرمقل تحت ارادی خود داشته باشه، در هر شرایط ما وقت تشکیل دادیم که مردم از جهل و از فقر و از ناگاهی بخصوص خدمات عامه یا موضوعات عامه در مشکلات بسیار جدی بودند. در همچون مسائل ما سمینارها و آگاهی های عامه که در قسمت صحی بوده باشه، هم در قسمت اطفال که اینا توجه داشته باشند به صحت طفل، به تربیه سالم طفل، هم از نگاه فیزیکی هم از نگاه روانی و معنوی اینا بر اولادشان که نسل آینده و تربیه سالم از اینا، هم در بخش تربیه خانوادگی سالم، هم در بخش تربیه خانواده یا جامعه سالم اینا روز می داشته باشن خانواده، بخصوص پدر و مادر فامیل. به یک قسمت ما آگاهی عامه‌رسانی و موضوعات که مسائل صحی مثلا در قسمت مرگومی، در قسمت همگانی سازی و واکسیناسیون که در صحت طفل از هنگام تولد تا سن بلوغیت مراحل و تقسیم اوقات که در قسمت واکسیناسیون دارن، و برای زنان و حامله برنامه های ویژه داشتیم در قسمت بیمار و برنامه های آگاهی که اینا در هنگام حامله یا حاملگی مراجعه بکنن به کلینیک که قابل دسترس ایشان است، در مناطق قابل دسترس ایشان از خانواده ها، از فرهنگ بعد که از سالیان زیاد تحت سنت های بیجا یا سنت های منفی که از دین مبین اسلام چی استفاده میکنن، از نام از دو فامیلای زیاد مانی دسترسی زنان حامله به کلینیک ها و خدمات صحی میشون به این عنوان که گویا واکسین تولید کشورهای کافر بوده باشه، یا موضوعات زیاد همچون مسائل. ما برنامه هایی داشتیم که تایی که مشوق بوده باشیم بر خانواده ها که اینا در قسمت توجه زیاد به طفل و زنان حامله و زنان که در سنین هستن که احتیاج به خدمات دسترسی دارن و مثلا نفس تنگی، مثلا شکر، مثلا فشار، این چیزها رو بسیار عادی میگیرن و حتی موضوعات هست که اینا در همچون مسائل با مواد مخدر رو میارن. فامیلای هستن که ترجیح میدهند از اینکه خدمات منطقی